اعتماد کلمه کلیدی خیلی از ویدیوهایی که تا حالا بررسی کردیم. اعتماد یه وقتایی شما رو میتونه انقدر نزدیک به مرگ بکنه و البته در نقطه مقابلش انقدر شما رو نزدیک به سرخوشی و خوشبختی بکنه که حد و حصر نداره. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. اگه تازه به جمعمون اضافه شدید که تعدادتونم کم نیست بهتون خوش آمد میگم و اگر این ویدیو رو میبینید و هنوز ما رو دنبال نمی‌کنین ازتون دعوت میکنم که زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. امروز میخوایم بریم به انگلستان به یک پرونده جنایی که همونطور که اول ویدیو گفتم کلمه کلیدی توی اون اعتماده، اما برای اینکه وارد ماجرا بشیم باید بریم هول و هوش سال 1995-96 و توی امریکا. باید بریم میشیگان و همراه بشیم با یک آقا و خانومی به اسم بری و لارن. بری و لارن با همدیگه ازدواج کرده بودن، یک زوج خوشبخت بودن و دلشون بچه میخواست. میخواستن که بچه دار بشن، اما دلشون نمیخواست که توی امریکا بچه دار بشن و بچهشون رو اونجا بزرگ بکنن. به خاطر همین تصمیم میگیرن که مهاجرت بکنن به انگلستان، بچهشون رو اونجا به دنیا بیارن و یک محیط آروم رو برای بزرگ کردن بچهشون فراهم بکنن. وقتی که میان انگلستان تو یک شهری به اسم ساری مستقر میشن و تلاش میکنن که بچه دار بشن، اما خب موفق نمیشن. یکی از اونها مشکل داشته. برای بچه دار شدن مجبور میشن برن پیش پزشک و درمان بکنن خودشون رو و بالاخره این پروسه 3-4 ساله به نتیجه میرسه و لارن باردار میشه. پسر اونها برک توی 17 مارس 1999 به دنیا میاد و دیگه زندگی برای این زوج به اوج خودش رسیده بوده. خیلی خوشبخت بودن، به آرزوشون رسیده بودن و حالا یک خانواده کوچولوی خوشبخت کنار هم دیگه داشتن. منتها بری و لارن دلشون دوباره هم بچه میخواسته. این روند درمان رو ادامه میدن و 2 سال بعد دوباره صاحب بچه میشن. اگه نمیدونید باید بگم که توی این پروسه درمان ناباروری ممکنه که فرد صاحب چند قلو بشه و این اتفاق برای لارن هم میفته. این بار لارن یک 3 قلو باردار میشه و 2 تا دختر به دنیا میاره و 1 پسر. اسمشون رو میذاره کلی، کلوی و سباستیان. حالا خانواده اونها بزرگتر هم شده بودن 6 نفر و دیگه زندگی خیلی براشون خوشحال کننده تر از قبل بوده. با همدیگه همه کار میکردن، با همدیگه خوش میگذروندن، کلیسا میرفتن، تفریح میکردن، اما خب زندگی همیشه روی خوش نداره دیگه. بری و لارن هم بعد از یک مدتی به مشکل میخورن و در نهایت سال 2006 به صورت توافقی از همدیگه جدا میشن. این طلاق این 2 نفر همونطور که گفتم توافقی بوده دیگه، تو صلح و صفا از همدیگه جدا شده بودن و قرار نبوده که برای بچه ها مشکل چندانی ایجاد بکنه. حالا درسته که بچه ها پدر مادرشون رو همزمان بالا سرشون نداشتن، اما قرار شده بوده که بری آخر هفته ها مراقب بچه ها باشه، توی تعطیلات بیاد اونها رو ببینه. حتی قرار گذاشته بودن که در بعضی از موارد بری بچه ها رو چند روز ببره پیش خودش و نگه داره، اما در نهایت توافقی که کرده بودن این بود که لارن سرپرست بچه هاست و حضانت بچه ها رسیده بوده به لارن که مادر خانواده بوده. لارن مادر خوبی هم بوده، خیلی حواسش به بچه ها بوده، بچه ها رو خوب بزرگ میکرده و بچه هاش هم بچه های خوبی بودن. درس خون بودن، کلیسا میرفتن، کارهای فوق برنامه میکردن و از طرف دیگه شخصیت اصلی این پرونده که پسر بزرگ خانواده است، برک، عاشق تکنولوژی بوده. از همون 13-14 سالگی که یه ذره خودش شناخته بوده متوجه شده بوده که عشق تکنولوژیه. هر چیزی که مرتبط میشده با تکنولوژی رو این پسر عاشقانه دنبال میکرده و سعی میکرده ازش سر در بیاره. تو همون سن و سال کم عاشق برنامه نویسی شده بوده، عاشق سیستم شده بوده و خیلی هم به بازی‌های آنلاین و بازی‌های ویدیویی علاقه‌مند بوده. گفتم که برک هم مثل بقیه خواهر برادراش بچه درسخونی بوده، توی مدرسه همیشه نمره‌های عالی می‌گرفته، عضو تیم پیشاهنگی بوده، اردوهای پیشاهنگی رو می‌رفتن. نمی‌دونم، ما توی ایران فکر کنم نداریم نمونه‌شو. پیشاهنگی برای بچه‌هایی توی انگلستان حداقل استفاده میشه که یه ذره باهوش‌تر از بقیه‌ان، عملکرد بهتری دارن و نمره‌های بهتری می‌گیرن. یه حالت تشویقی برای برنامه‌های فوق‌العاده داره. این چیزیه که تو انگلستان و توی منبع من ذکر شده. حالا نمی‌دونم توی بقیه کشورها اینطوریه یا نه، یا ما توی ایران الان داریمش یا نه، اما به هر حال برک خیلی بچه یه درسخونی بوده، توی اردوهای پیشاهنگی شرکت میکرده و مثل مادرش اهل کلیسا رفتن بوده. هر هفته به همراه بقیه اعضای خانواده و البته مادرش میرفتن کلیسا. گفتم که برک خیلی عاشق تکنولوژی و ویدیو گیم بوده دیگه. چند تا پسر جوون دیگه هم توی اون کلیسا می اومدن که اونها هم به بازی‌های ویدیویی علاقه‌مند بودن. به خاطر همین اینها یک گروه 6 نفره با نظارت کلیسا تشکیل میدن و قرار میشه که توی اون گروه با هم دیگه بازی بکنن، تفریح بکنن و حالا از راه هم خارج نشن. میدونید از این تفکرایی که احتمالاً کلیسا داشته دیگه. پس تا اینجا فهمیدیم که یه گروه 6 نفره تشکیل شده، اینا میخواستن دور همدیگه بازی بکنن، بازی آنلاین بکنن، باید یه سرور پیدا میکردن. سروری که پیدا میکنن متعلق بوده به یک آقایی به اسم لوئیز. لوئیز 4 سال از بقیه بزرگتر بوده، بقیه تو رنج سنی 13-14 سال بودن و لوئیز اون موقع 18 سالش بوده. لوئیز دنز که از بقیه بچه‌ها بزرگتر بود، سرور بازی رو در اختیار اونها گذاشته بود و خودش هم باهاشون بازی می‌کرد. اومده بود شده بود نفر هفتم این گروه و دور هم دیگه بودن و بازی می‌کردن و خوش می‌گذروندن. رابطه‌شون هم رابطه خوبی شده بود. هر چقدر که از این عمر گروه می‌گذشت، دنز بیشتر نقش برادر بزرگر رو برای اینها بازی می‌کرد و مثلا می‌رفت بازی‌هایی که محدودیت سنی داشتن، این بچه‌های 13-14 ساله نمی‌تونستن تهیه بکنه رو برای اینها تهیه می‌کرد، سعی می‌کرد که کمکشون بکنه، حمایتشون بکنه و یه ذره هم از خودش بیشتر برای بچه‌ها تعریف کرده بود. مثلا گفته بود که من پلیس مخفی‌ام، چند تا شرکت دارم، برنامه‌نویسم، توی نیویورک زندگی می‌کنم و یه آدم میلیونرم، میلیون پول دارم و همینطور برای تفریح اومدم، دارم در کنار شما بازی میکنم و این سرور رو در اختیار شما قرار دادم. برک هم باور کرده بود این حرفای لوئیز رو، در واقع کم کم اون رو میپرستیده و فکر میکرده این آدم چقدر آدم باحالیه، چقدر آدم بامعرفتیه و شده بود الگوی زندگی برک لوئیز. مادر برک هر وقت که وارد اتاق بچهش می شده می دیده که اینها دارن بازی می کنن و از طریق هدست و اینا هم با هم دیگه صحبت می کردن، صداهاشون رو هم می شنیده. مادر برک صدای بقیه بچه ها رو می شناخته، صدای اکثریت رو می شناخته جز صدای یه نفر که از نظرش کلوفتر می اومده و ما می دونیم که لوئیز بوده به خاطر اینکه از بچه ها بزرگتر بوده. از پسرش میپرسه که این کیه که مثلا با شما بازی میکنه، من نمیشناسمش و این حرفا. برک یه پروفایل نشونه مادرش میده و میگه که این پروفایل لوئیزه، همون کسی که داره با ما بازی میکنه، سنش زر از ما بیشتره، به خاطر همینه که صداش کلوفتره. لورن میگه که من وقتی که عکس پروفایل رو دیدم، دیدم که یک جوون بسیار خوشتیپ و خوش‌چهره است و به برک گفتم که اینه لوئیز. گفتش که نه، این لوئیز نیستش، عکسی که داره میبینی یه عکس فیکه، به خاطر اینکه لوئیز پلیس مخفیه نمیتونه هویتش رو لو بده، عکس خودش رو بذاره، به خاطر همین یه عکس فیک گذاشته. لورن اونجا به پسرش میگه که اصلا امکان نداره که لوئیز پلیس مخفی باشه و داره بهت دروغ میگه. اما خب برک این حرف تو کتش نمیرفته و باورش نمیشده. میدونید چرا؟ دلیل این اتفاق که برای برک افتاده بوده همون ماجرا و داستان قورباغه آپزه. توی پرانتز یه کوچولو در موردش توضیح بدم. شما اگر یک ظرف آب جوش رو در نظر بگیرید و یک قورباغه رو بندازید تو ظرف آب جوش، قورباغه خیلی سریع متوجه میشه که الان توی موقعیت خطر قرار گرفته و میپره بیرون. اما اگر یک ظرف آب رو بذارید، قورباغه رو بندازید توش و زیر این ظرف روشن بکنید و کم کم حرارت ظرف و آب بیشتر بشه، قورباغه یک جایی متوجه میشه که دیگه تمام دست و پاهاش حسشون رو از دست دادن و دیگه نمیتونه بپره بیرون. این رو بذارید در کنار اینکه برک حدوداً 13-14 ساله است و احتمالاً خیلی آدم زود باورتریه. نمیخوام بگم که حالا آدمای 13-14 ساله زود باورن و اینها، احتمالاً برای خودمون هم پیش اومده، برای من هم پیش اومده که یه کسی بیاد جلوی من یه سری حرف بزنه، یه سری دروغ بهم بگه و من اون لحظه متوجه نشم که دروغ گفته، یا اصلاً هیچ وقت متوجه نشم که داره بهم دروغ میگه. این همون ماجرای قورباغه آپز، همون اتفاقیه که برای برک افتاده. برک انقدر باور کرده بوده حرفای لوئیز رو و خود لوئیز رو، و لوئیز هم انقدر ریز ریز و خورد خورد این دروغ‌ها رو تحویل این پسر داده بوده که اون نمیتونسته قبول بکنه حرفایی که از لوئیز شنیده حرفای دروغ و نادرستیه. به خاطر همین وقتی مادرش بهش میگه که این پلیس مخفی نیست، این پسر داره به دروغ میگه، اصلا تو کت برک نمیره، باورش نمیشه که این حرفایی که مادرش داره میزنه حرفای درستیه. خلاصه که میرسیم به تابستون 2013 و توی این تابستون برک کم کم رفتارش عوض میشه. دیگه مثل قبل درس خون نبوده، دیگه کلیسا نمیرفته، اون اردوهای پیشاهنگی که میرفته رو هیچ کدومو شرکت نمیکرده و همینطور داشته افت میکرده، همه ی تمرکزش رو گذاشته بوده توی بازی کردن. قبل از اینکه این تغییر رفتار رو از برک ببینیم، اون هم بازی میکرده، هم درس میخونده، هم کلیسا میرفته، هم پیشاهنگی ها رو شرکت میکرده و حالا زده بوده زیر همه چیز، هیچ کاری نمیکرده، فقط و فقط داشته بازی میکرده و وقتش رو با لویز میگذرونده. وقتی که مادرش ازش میپرسیده که تو چرا این کارو میکنی، چه مرگته، چرا دیگه درس نمیخونی، چرا اون اردوهای پیشاهنگی رو نمیری، چرا نمیری کلیسا، هر بار برک میگفته که لویز گفته که نمیخواد درس بخونی، تو همین برنامه نویسی که بهش علاقه داری رو ادامه بده، بیا توی شرکت من کار بکن. بهش میگفته که نمیخواد بری کلیسا، میخوای بری کلیسا چی یاد بگیری، نمیخواد بری اردوهای پیشاهنگی، وقت تو الکی تلف نکن. و اینجا یک زنگ خطری برای لارن مادر برک به صدا در میاد، میفهمه که لویز داره تأثیرات بدی روی پسرش میذاره. به برک میگه که من میخوام با لویز صحبت بکنم و ببینم که این آدم کیه که اینطوری داره تو رو تحت تأثیر قرار میده. برک هم میگه که خب بیا باهاش چت بکن. حتی ویدیو کال یا تماس تلفنی هم برقرار نکرده بودن این دو نفر تا حالا با هم دیگه، فقط توی چت متنی که توی بازی داشتن با هم حرف زده بودن. مادر برک میره توی همون چت متنی، شروع میکنه صحبت کردن با لویز، میگه که تو چی میخوای از پسر من، چرا داری این کارا رو میکنی، این حرفا چیه که بهش میزنی، اینا چیه که داری یادش میدی. و لویز از یک موضع بالا به مادرش میگه من اگه این حرفا رو میزنم خیر و صلاح برک رو میخوام، من عاشق برکم، میخوام بهترین اتفاقا براش بیفته و نگرانی تو نگرانی بیموردیه. اینجا لارن مادر برک میدونسته که لویز یه ریگی به کفشش هست، میاد زنگ میزنه به پلیس و این گزارش رو ثبت میکنه که یک آدمی به اسم لویز دنز وارد زندگی پسر من شده، داره اون رو از راه به در میکنه، همین نگرانیاش رو به پلیس میگه و پلیس گزارشش رو ثبت میکنه. بعد از این اتفاق میره توی کلیسا، توی اون گروه 6 نفره‌ای که اینها تشکیل داده بودن، میبینه که برای بقیه بچه‌ها این اتفاق نیفتاده، یعنی بقیه همچنان درسشون خوبه، همچنان به همه کارهاشون میرسن و این تغییرات فقط برای برک اتفاق افتاده. اینجا میفهمه که لویز نقطه اتصال این تغییرات اشتباهیه که پسرش داره تجربه میکنه. به خاطر همین میاد، نمیدونم کار درستی کرده یا نه، میاد تنها اهرم فشاری که داشته رو اعمال میکنه، میاد به پسرش میگه تو دیگه حق نداری بازی بکنی، حق نداری با لویز حرف بزنی، و میاد تمام ابزار مربوط به تکنولوژی رو از این پسر میگیره، ممنوع میکنه استفاده از اینها رو و به پسرش میگه تو از این به بعد فقط باید بچسبی به درس و مشق و تجربه هایی که به درد زندگیت بخورن، نه آدم هایی که تاثیرات بد رو دارن روی تو میذارن. اما خبر نداشته قبل از این که اصلا کار به اینجا برسه، لویز با پست یه موبایل فرستاده بوده برای برک و برک هم به خانواده نگفته بوده که لویز این کارو کرده. حتی اون دوره‌ای که همه وسایل تکنولوژی رو هم ازش گرفته بودن، برک و لویز از طریق اون موبایلی که لویز براش فرستاده بوده در ارتباط بودن، با همدیگه حرف می‌زدن و خب خیلی توی ارتباط اینها این ممنوع کردن تأثیر نذاشته بوده. لارن باز میاد کار دیگری که میکنه، میاد پدر مادرهای اون جمع 6 نفره رو جمع میکنه و نگرانیش رو با اونها هم به اشتراک میذاره، میخواد ببینه که اونها هم نسبت به لویز بدبین هستن یا نه. همه پدر مادرها همین حسی که لورن داشته رو نسبت به لویز داشتن، با این تفاوت که بچه های اونها حرف لویز رو باور نکرده بودن، میدونستن که لویز وقتی داره میگه من پلیس مخفی ام، وقتی داره میگه من چندین و چند شرکت میلیون دلاری دارم، داره دروغ میگه. اما برک این رو باور کرده بوده و اعتقاد داشته که لویز یک آدم موفق به تمام معناست که الان میتونه الگوی زندگی اون باشه. به هر حال با تمام این تلاش هایی که لارن میکنه، یه ذره رفتارهای برک بهتر میشه، کم کم داشته شبیه میشده به آدمی که قبل از این قضايا بوده و پسر بهتری بوده، دوباره چسبیده بوده به درس و سعی میکرده این تعادلی که قبلا توی زندگیش بوده رو دوباره برقرار بکنه. بعد از اینکه لارن میبینه پسرش داره بهتر رفتار میکنه، دوباره تکنولوژی رو در اختیارش میذاره و بازی‌های ویدیویی رو دوباره برک میاره تو زندگیش و سبک و سیاق زندگیش مثل سبک و سیاق قبل از تابستون 2013 میشه. اما باید یه ذره بریم جلوتر، برسیم به سال 2014. سال 2014 تقریبا یه سالی میشه که لوئیز و برک با همدیگه در ارتباطن و توی این سال لوئیز میاد بزرگترین دروغش رو به برک میگه. میگه که من دارم میمیرم و دیگه نمیدونم باید چی کار بکنم با زندگیم. یک مریضی گرفتم، چند وقت دیگه میمیرم و زندگی برام معنی پوچی پیدا کرده. دیگه اصلا ارزشی نداره برام زندگی و میخوام این مال و اموال و شرکت و دارایی و هر چی دارم رو بزنم به نام تو. به برک میگه میخوام این داراییام رو بزنم به نام تو. برک حتی این حرف لوئیز رو هم باور میکنه. چند روز از قضا افتاده بوده، قصه میخورده، از یه طرفی خوشحال بوده که میلیون دلاری قراره بهش پول برسه و این پول رو میاره تو خانواده برای پدرش، برای مادرش خرج میکنه و زندگیشون از این رو به اون رو میشه. توی همین هول و هوش و توی همین اتفاقایی که داره میفته، مدرسه برک یک اردو میذاره توی اسپانیا. یک اردو تعاملی بوده، در واقع یه سری از دانش آموزا از انگلیس داشتن میرفتن اسپانیا که در عوضش یه سری دانش آموز هم از اسپانیا بیان انگلیس، یه اردو یک هفته‌ای رو برگزار بکنن. برک هم که دوباره چسبیده بوده به درس و درسش خوب بوده، توی لیست آدم‌هایی بوده که قرار بوده برن اسپانیا و میرن. یک هفته میره اسپانیا و 15 فوریه برمیگرده. این یک هفته‌ای که توی اسپانیا سپری کرده خیلی یک هفته رویایی بوده، هم بهش خوش گذشته بوده وقتی که برگشته این رو برای خانواده‌اش تعریف کرده، هم بهش خوش گذشته بوده، هم اونجا با اولین دوست دخترش آشنا شده بوده و سباستیان برادر برک میگه وقتی که ما رفتیم دنبالش و سوار ماشینش کردیم اصلا خوشحالی از چهره این آدم میبارید. به هممون در مورد اون دختره گفت، در مورد تجربیات جدیدی که توی اسپانیا کرده بود گفت و معلوم بود که این یک هفته خیلی بهش خوش گذشته. به هر حال 15 فوریه اینها برمیگردن. پدرش بری به همراه دوتا خواهر و یه برادرش میرن دنبالش فرودگاه و قرار بوده که برن خونه بری و یه مدتی رو پیش پدرشون باشن. وقتی که میرسن به خونه بری و برک میره اسباب و اساسیاش رو باز میکنه، چمدونش رو باز میکنه، دوباره میره سراغ کامپیوتر، سراغ اون سرور بازی و شروع میکنه با لوئیز صحبت کردن. احتمالاً دلش هم تنگ شده بوده توی این یه هفته و میخواسته خاطراتش رو برای لوئیز هم تعریف بکنه. لوئیز اونجا بهش میگه که میشه بیای پیش من، من از امریکا اومدم انگلستان، یه جایی به اسم اسکس، یه شهری که چند کیلومتر با جایی که بچه‌ها زندگی میکردن فاصله داشته، گفته من اونجا ساکن شدم و بیا که کارای این نقل و انتقال مالی و شرکت و اسناد رو انجام بدیم. یه دروغ هم چیده بوده برای برک و یه ایمیلی برای برک فرستاده بوده، گفته بوده تو به پدرت بگو که میخوای بری دیدن فلان نفر که دوست مدرسته، میخوای وقتت رو با اون بگذرونی و در واقع دروغ رو برای برک چیده بوده و برک اون لقمه آماده رو میبره تحویل بری پدرش میده. به بری میگه که من میخوام برم دیدن یکی از دوستای مدرسه‌ام، ناهار رو پیشش بمونم و اگر نظر تو اشکال نداره فردا صبح اول وقت برم پیش اون. بری هم میبینه که خب پسرش خیلی خوشحاله و در کنار اون اکثر اوقات برک داشته پای کامپیوتر وقت میگذرونده، بازی میکرده و بری فکر میکنه حالا خوبه یه مدتی که فاصله گرفته از این فضا، بذار این فاصله رو تمدید بکنم. بهش میگه که باشه برو و قرار میشه که برک فردا صبح بره پیش دوستش. بری فکر میکرده قراره بره پیش یکی از دوستای مدرسه‌اش، اما در واقع ما میدونیم که قرار بوده که برک فردا صبح بره پیش لوئیز. لوئیز یه تاکسی هم هماهنگ کرده بوده. میدونیم که هزینه یه تاکسی توی انگلستان خیلی زیاده. گفتمم که فاصله این دوتا شهر از همدیگه زیاد بوده، 30 و چند کیلومتر بوده. یک تاکسی رزرو کرده بوده که هفته صبح فرداش بره از در خونه بری برک رو سوار بکنه و بیارتش اسکس. برک پیش خودش فکر میکنه که ببین این لوئیز چقدر آدم پولداریه، چقدر آدم جنتلمنیه که داره برای این که من رو ببره پیش خودش و دار و ندارش رو بزنه به اسم من، داره تاکسی میگیره که هزینش چند صد پونده، خیلی گرونه هزینش، و پیش خودش فکر میکرده که با سر افتاده تو ظرف عسل، الان میرم قراردادا رو امضا میکنم، با یک عالم پول برمیگردم و پدر و مادرم بهم افتخار میکنن. به هر حال اون شب میگذره. فردا صبح ساعت 7 صبح برک سوار همون تاکسی میشه که براش رزرو شده بوده و میره به اسکس پیش لوئیز. لوئیز رو میبینه، چند ساعت با هم دیگه وقت میگذرونن، در مورد بازی صحبت میکنن، در مورد برنامه نویسی صحبت میکنن و بعد از 6 ساعت برک یه اسمس به پدرش میده، میگه که اشکال نداره من شبم اینجا بمونم، پیتزا گرفتیم، پیتزا رو میخوریم، شب میخوابیم، فردا صبح برمیگردم. بری هم میگه که خب اشکال نداره بمون ولی مواظب خودت باش. برک هم میگه که ممنونم که اجازه دادی، مثلا دمت گرم که گذاشتی بمونم، و تموم میشه. دوباره لوئیز و برک با هم دیگه قرار بوده وقت بگذرونن و اوقاتی رو بگذرونن که خیلی هم برای برک خوشایند بوده. اینجا باید یه توقفی بکنیم. شب گذشته، میرسیم به فردا صبح 11:04 17 فوریه. تلفن پلیس زنگ میخوره و اونور خط لوئیزه. لوئیز میگه که من با دوستم دعوام شد و یه نفرمون از این دعوا زنده بیرون اومد. صدای لوئیز خیلی خونسرده، خیلی آرومه و داره با جزئیات برای پلیس تعریف میکنه که من با دوستم دعوام شد، دوستم افکار خودکشی داشت، میخواست خودش رو بکشه، یه چاقو ورداشت، حمله کرد به من ازش چاقو رو گرفتم، زدم به پشت گردنش، دوباره حمله کرد به هم و این بار مجبور شدم گردنش رو ببرم. پلیس میره به اون صحنه و به محض وارد شدن به اتاق میبینه که برک دمر روی تخت افتاده و همونطور که لوئیز پای تلفن گفته، یک زخم عمیق پشت گردنشه و گلوش هم بریده شده. وقتی که لوئیز رو میبینن متوجه میشن که لوئیز لباسش رو عوض کرده، دوش گرفته و توی صحنه جرم یه سری آلات و ادوات عجیب و غریب بوده، یه سری مدارک بوده که برای پلیس عجیب بوده. مثلا این که لوئیز اومده بوده روشویی رو پر از آب کرده بوده و هرچی هارد و فلش و موبایل تو خونه بوده رو انداخته بوده تو آب تا از بین برن، یا یه کیسه زباله توی یکی از اتاق‌ها بوده و توی اون لباس‌های خونی لوئیز بوده به همراه این چسب‌هایی که باهاش آدم رو می‌بنده. در کنار این مدارک پلیس میبینه که در و دیوار خونه انقدر خون پاشیده و انقدر همه جا خونیه که حتی توی همون مرحله اول حدس میزنن که شاید برک جای دیگری کشته شده و منتقل شده به اتاق خواب و روی تخت. حالا اینها رو بذاریم کنار، رفتار لوئیز در صحنه جرم انقدر خونسرد، انقدر آروم بوده که اصلا پلیس نمیتونسته باور کنه این آدم یک نفر رو کشته، اونم توی یک دعوا به صورت اتفاقی یک نفر رو کشته و حالا اینقدر خونسرده. میبرن لوئیز رو اداره پلیس و شروع میکنن ازش بازجویی کردن. توی اداره پلیس لوئیز دوباره همون حرفا رو تکرار میکنه، میگه ما دعوامون شد، اونم به من حمله کرد، من زدم به گردنش، اومد چاقو رو از من بگیره، گلوش رو بریدم و تموم شده بوده. اما وقتی که جسد برک رو توی پزشکی قانونی بررسی میکنن، پزشکی قانونی میگه توی همون ضربه اول برک حس دست و پاش رو از دست داده بوده و نمیتونسته عملا بعد از اینکه ضربه خورده حمله بکنه به لوئیز و بخواد چاقو رو از لوئیز بگیره، که لوئیز گفته من بعد از حمله دوم گلوش رو بریدم. این میشه دلیل دومی که پلیس برای دروغ بودن ادعاهای لوئیز داشته. دلیل‌های بعدی هم توی مدارکی که توی خونه بودن به دست پلیس میرسه. یکی از مدارک چسبی بوده که توی اون پلاستیک زباله بوده، از این داکت تیپا بوده، از اینایی که توی فیلم‌ها آدما رو باهاش می‌بندن، نقره‌ایه. و علائم بسته بودن روی دست و پای برک هم وجود داشته و پلیس این احتمال رو میداده برک قبل از این که به قتل برسه بسته شده بوده و قطعا نمیتونسته حمله کرده باشه به برک. این متخصصایی هستن که میان مدل پاشیدن خون رو بررسی میکنن. اگه سریال دکستر رو دیده باشید میدونید دارم چه تخصصی رو میگم. اونها میان لباسهای لوئیز رو بررسی میکنن و متوجه میشن وقتی که لوئیز اولین ضربه رو به برک زده، زیپ شلوارش باز بوده. پس این هم یک انگیزه جنسی به قتل اضافه میکنه. کنار این مدارک پلیس مقداری اسپرم هم قاطی خونهایی که توی خونه ریخته بوده پیدا میکنه، باز هم یک انگیزه جنسی دیگه به قتل اضافه میشه. مدرک بعدی وقتی به دست میاد که پلیس هاردای لوئیز رو بازیابی میکنه و به چندین و چند هزار عکس و فایل جنسی میرسه. خب همه اینها در کنار گزارش پزشکی قانونی که نشون میداده به برک تجاوز شده، این فرضیه رو توی ذهن پلیس میاره که لوئیز با انگیزه تجاوز برک رو کشونده به خونش، اون رو بسته و بعد اون رو کشته. اما نکته تلخ ماجرا برای خانواده برک این بوده که اونها از طریق پلیس مطلع نمیشن که پسرشون کشته شده. چطور؟ لوئیز بعد از این که اومده بوده و برک رو کشته بوده، دو تا عکس گرفته بوده و این دو تا عکس رو فرستاده بوده برای دو تا از دوستای برک، همونایی که توی اون گروه بازی‌های آنلاین با همدیگه عضو بودن درش و خانواده برک از طریق اون دوتا دوست متوجه میشن که چه بلایی سر پسرشون اومده. حتی یکی از خواهرای برک توی یک مصاحبه بعدن اعلام کرده که من رفتم مدرسه و یکی از دوستامو دیدم، اون دوستم بهم گفتش واسه اتفاقی که برای برادرت افتاده خیلی متاسفم، و من اصلا نمیدونستم اون داره در مورد چی صحبت میکنه. فکر میکردم که برک رو مثلا خفتش کردن یا یه تصادف براش اتفاق افتاده و اصلا تو مخیلم اونم نمی گنجید که همچین اتفاقی برای برک افتاده باشه. باز یه نکته تلخی که توی پرونده وجود داره اینه که لارن قبلن اسم این آدم رو به پلیس داده بوده توی اون گزارشی که ثبت کرده بوده که یک نفر وارد زندگی پسرم شده و داره اون رو از راه به در میکنه. گفته بوده که یک آدمی به اسم لوئیس دنز داره این کارا رو میکنه. اگه پلیس اسم لوئیس رو فقط توی دیتابیس‌های سرچ میکرد، فقط تایپ میکرد توی سیستمش که این آدم کیه و چه سابقه‌ای داره، متوجه میشدن که لوئیس قبلاً سابقه تجاوز به یک پسر 15 ساله رو داره و آدم خطرناکیه. حداقل میتونستن جلوی این فاجعه رو بگیرن. بعد از دستگیری لوئیس، رسانه‌ها بهش لقب بیبی فیس کیلر رو میدن. همونطور که توی عکس‌ها می‌بینید چهره این آدم از چهره مقتول جوان‌تره، با اینکه 4 سال از اون مسن‌تر بوده. لوئیس در طول دوران بازجویی‌ها و در طول این دوران که در اختیار پلیس بوده چسبیده بوده به همون داستانی که اول تعریف کرده بوده که این آدم می‌خواسته خودش رو بکشه، حمله کرده به من کشتمش و می‌خواسته یه جوری ماجرا رو دفاع مشروع جلوه بده. اما خب با توجه به مدارکی که پلیس پیدا کرده بوده و شواهدی که به دست آورده بوده، مشخص بوده که این آدم داره دروغ میگه و به خاطر همین پلیس پرونده‌اش رو می‌فرسته تا توی دادگاه بررسی بشه و در نهایت دادگاه برای سرنوشت لوئیس تصمیم بگیره. دادگاه‌های این اتفاق توی نوامبر 2014 تشکیل میشه. یک توضیح کوچیکی در مورد روند دادگاه‌های انگلیس بدم. توی انگلیس ماجرا این شکلیه که وقتی که دادگاه شروع میشه، اول از همه متهم میره توی جایگاه و اونجا اعلام میکنه که من یا گناهکارم یا بیگناه. وقتی که میگه من بیگناهم، میاد پایین، وکیل شروع میکنه دفاع کردن، دادستان شروع میکنه حرف زدن و اینها با همدیگه میجنگن تا بتونن رأی و نظر هیئت منصفه و قاضی رو به دست بیارن. توی دادگاه لوئیس هم قرار بوده همین اتفاق بیفته. لوئیس تا الان ادعا کرده بوده که من بیگناهم و به خاطر دفاع مشروع این برک رو کشتم و این اتفاق افتاده. اما وقتی که میره توی جایگاه قرار میگیره، خیلی جدی، خیلی راسخ و خیلی مصمم میگه که من گناهکارم، با برنامه برک رو کشیدم توی خونم و از اولشم قصد داشتم که بکشمش. این حرفش توی دادگاه باعث میشه که جو دادگاه متشنج بشه، عملا کارها و برنامه‌هایی که وکلاش داشتن نقشه براب بشه، اونها نتونن هیچ دفاعی بکنن. و دادستانی یک نکته دیگر رو هم توی دادگاه اعلام میکنه، میگه که قبل از اینکه این اتفاق برای برک بیفته، لوئیس از طریق همون سرور بازی تلاش کرده بوده یک بچه 13 ساله امریکایی رو هم گول بزنه. همین حرفایی که به برک زده بوده رو به اون بچه امریکایی هم گفته بوده و اون بچه دلش میخواسته که سفر کنه به انگلستان، بیاد لوئیس رو ببینه، اما پدر مادرش نذاشته بودن. اونجا جلوی وقوع فاجعه رو گرفته بودن، اما توی کیس برک نتونسته بودن جلوی این فاجعه رو بگیرن و این اتفاق افتاده بوده. چندین و چند جلسه دادگاه برگزار میشه و توی این جلسه دادستان تمام تلاشش رو میکرده که بیشترین حکم ممکن رو برای لوئیس بگیره. در نهایت توی ژانویه سال 2015 لوئیس به جرم قتل برک بدنار مجرم شناخته میشه و برای اون حبس ابد با امکان آزادی مشروط بعد از 25 سال میبره. لوئیس رو میفرستن زندان، اما آزارهای لوئیس برای خانواده برک تموم نشده بوده. اون توی زندان دو تا مطلب منتشر میکنه، دو تا پست بلاگ منتشر میکنه و توی اون مطالب جزئیاتی از قتل رو میگه، سعی میکنه خانواده برک رو مقصر جلوه بده و سعی میکنه این جنگ روانی که بر علیه خانواده برک توی دادگاه وجود داشته رو تشدید و تشدیدتر بکنه. البته این نکته رو باید بگم که پلیس اجازه نمیده خیلی این مطالب رسانه‌ای بشن، به دو دلیل. دلیل اول که مشخص اینه که نمیخواسته داغ دل خانواده برک تازه بشه، و دلیل دوم این بوده که داشتن دسترسی به اینترنت برای این آدم غیرقانونی بوده. حالا مشخص نیستش که این آدم آیا جایی رو هک کرده بوده، تونسته بوده از اینترنت استفاده بکنه یا نه. این مطالب رو داده بوده به یک نفر بیرون از زندان و اون این مطالب رو پست کرده بوده. به هر حال چون اتفاقی که افتاده بوده از نظر پلیس غیر قانونی بوده، اجازه نمیده که خیلی اخبار این دوتا پست رسانه‌ای بشه. هرچند که هنوزم این دوتا پست توی اینترنت هست، اگر بگردید میشه پیداش کرد. نمیدونم چرا از روی اینترنت اینها رو حذف نکردن، هنوز هست و میشه پیداش کرد. نکته ای که لورن مادر بریک در مورد این دوتا پست اضافه میکنه اینه که از نظر اون خود لوئیز این مطالب رو نوشته. چرا؟ چون یه سری جزئیات از روابط مادر و پسری توی این مطالب اومده که لورن میگه فقط من و بریک از اونها اطلاع داشتیم و احتمالاً بریک این حرفا رو به لوئیز زده. لورن فکر میکنه که خود لوئیز این مطالب رو نوشته و احتمالاً دستکاری اینترنتی چیزی نیستش. به پایان این پرونده رسیدیم و چیزی که مشخصه اینه که بریک جونش رو از دست داده، داغش برای خانوادش مونده و لوئیز الان توی زندانه. نمیدونم بعد از تموم شدن دوران محکومیتش بهش آزادی مشروط میدن یا نه، ولی این آدم هنوز توی زندانه و داره دوران محکومیتش رو پشت میله ها میگذرونه. این پرونده نمونه یک اعتماد اشتباهه و میتونه بهمون یه تلنگری بزنه. به نظر شما توی شرایط مشابه خانواده ها میتونن چی کار بکنن؟ خوشحال میشم نظرات شما رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به ویدیوهای این چنینی و پرونده های جنایی علاقه مندی، این زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین، زنگوله کنارش رو فعال بکنین و اگر توی دوروبریاتون، توی دوست آشناهاتون کسایی هستن که به این سبک علاقه دارن، ویدیو ما رو برای اونها هم بفرستین. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.